ارجمند، با عرض سلام دوباره به برنامه دوم خبری امشب از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. لیلا ماحبیب عظیمی هستم با تقدیم گزارش های افغانستان، منطقه و جهان. در آغاز توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارانم هر یک
قدیر مشرف
و
نسرین محمود عزیزی.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. عبدالله عبدالله نامزد انتخاباتی تیم ثبات و همگرایی نتایج انتخابات افغانستان را بی‌بنیاد و غیر قانونی خوانده، از هوادارانش خواست در برابر نتیجه به گفته آقای عبدالله تقلب استاده شده و آن را نپذیرند.
ثبات و همگرایی به اساس آرای شفاف و بایومتریک شده پیروز این انتخابات است و ما پیروزی خود اعلان میکنیم. تقلب کارا روسیای تاریخ افغانستان هستند. ما حکومت همشمول تشکیل میتیم. ژوندی دی افغانستان.
پیش از آن محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در یک گرد همایی پیروزی اش را در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور پیروزی جمهوریت مردم افغانستان خواند.
دا د اسلامی جمهوریت د افغانستان بر یاد داد افغانستان د ولست اراده بر یاد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شام سه‌شنبه 18 فوریه آقای غنی را برنده انتخابات ریاست جمهوری آن کشور اعلام کرد و گفت که محمد اشرف غنی 50.64% مجموع آرا را کسب کرده است. ساعت پس از اعلام نتایج آقای غنی در سخنرانی در ارگ گفت که این پیروزی را با رأی و ایستادگی مردم افغانستان به دست آورده است.
ما اینجا پیروزی را نه تنها با رای و استادگی مردم ما به دست آوردیم، بلکه آن را از کام دسایس بیرونی نیز بیرون ساختیم.
رئیس جمهور غنی با تاکید بر تشکیل حکومت همشمول از همه مخالفان خود به شمول گروه طالبان خواست که در ساختار نظام شرکت کنند. آقای غنی همچنان گفت که زمان رقابت ها پایان یافته است و هیچ کسی را به چشم رقیب، حریف و مخالف نمی بیند. گروه طالبان با نشر اعلامیه انتخابات را یک پروسه جعلی و نمایشی عنوان کرده، نتیجه اعلام شده را رد کرده و آن را خاک پاشیدن در چشم ملت خوانده است. در این اعلامیه گروه طالبان انتخاب دوباره محمد اشرف غنی به حیث رئیس جمهور غیر قانونی خوانده شده و آن را در تضاد و محتوای پروسه جاری صلح قلمداد شده است. انتخابات رئیس جمهوری افغانستان به تاریخ ششم میزان 1398 برگزار شد، اما اعلام نتایج نهایی آن نزدیک به 6 ماه طول کشید.
در آستانه تطبیق دوره کاهش خشونت، طرحی که میان ایالات متحده آمریکا و نمایندگان طالبان در دوحه توافق شده، نهادهای امنیتی افغانستان گفتند که نظامیان آن کشور آمادگی کامل برای این دوره را دارند. مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخلی افغانستان روز سه‌شنبه 18 ماه فوریه در ورکشاپ فرماندهی های پلیس ولایت ها گفت که دوره کاهش خشونت تا 5 روز دیگر آغاز می شود. آقای اندرابی گفت که در این دوره نظامیان افغان بر علاوه این که مراقب اوضاع و متعهد به تمام توافق های صلح خواهند بود، آماده دفاع نیز هستند. این در حالی است که ریاست جمهوری افغانستان از کار مشترک نظامیان افغان و آمریکایی روی طرح طالبان مبنی بر کاهش خشونت ها خبر داد. صدیق صدیقی سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان افزود برای عملی شدن طرح کاهش خشونت بحث های نیز در سطح فرماندهان قول اردوها صورت گرفته است.
ده ها باشنده ولسوالی های کشک کهنه و کشک رباط سنگی هرات روز سه‌شنبه 18 فوریه در اعتراض به کشته شدن غیر نظامیان در حملات تیاره های بی سرنشین در این ولایت راهپیمایی کردند. به ادای این افراد، عصر دوشنبه در چند حمله هوایی قوای خارجی در منطقه پاستلیک ولسوالی کشک رباط سنگی 10 غیر نظامی کشته شدند که بیشتر آنان زنان و کودکانند. معترضان اجساد تکه و پارچه شده کشته شدگان را در برابر دفتر کار والی هرات گذاشته و ضمن تقویه این رویداد خواستار تحقیق و بررسی جدی این واقعه شدند.
وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که بعد از این نیاز نیست که نمونه های مشکوک برای تشخیص ویروس کرونا به خارج از آن کشور فرستاده شود. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه هنگام افتتاح بخش ویژه ویروس کرونا در ولایت بلخ گفت با تلاش‌های وزارت صحت عامه زمینه تشخیص ویروس کرونا در افغانستان فراهم شده است. با گفته آقای فیروز قبل بر این نتایج به دست آمده از آزمایش خون نزدیک به 500 نفر به شمول 30 خارجی که از چین وارد افغانستان شده بودند نشان می‌دهد که آنها به این ویروس مبتلا نبودند. این در حالی است که 41 محصل افغان و بعض خانواده ها در شهر ووهان چین، ولایتی که مرکز انتشار ویروس کرونا خوانده شده، قرنطین شده اند.
وزارت صحت چین 80% از سیر واقعات مبتلا به ویروس کرونا را خفیف اعلام کرده است. این در حالی است که روز سه‌شنبه 18 فوریه آمار تلفات ناشی از این ویروس به 1868 نفر رسید. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
مقامات صحی در چین گزارش جامعی را از جزئیات ویروس کرونا بر اساس تحقیقات روی نزدیک به 45 هزار نفر مصاب به این ویروس انجام دادند. این گزارش بر علاوه خفیف بودن 80% سیر این بیماری نشان می دهد که از ابتدای ماه فوریه سرعت ابتلا به این ویروس نیز کاهش یافته است. تئودور ادانوم گبریسوس رئیس سازمان جهانی صحت نیز اعلام کرد که نتایج و گزارش های بیشتر از چین تصویر واضح‌تری را از شیوع این ویروس جدید و نحو پیشرفت آن در مقابل پژوهشگران قرار می‌دهد. آقای گبریسوس تاکید کرد که هنوز زود است گفته شود که ویروس کرونا کاهش یافته است. این گزارش در حال نشر می‌شود که شینزو آبه صدر اعظم ژاپن روز سه‌شنبه از مردم کشورش خواست در صورتی که اعراض و علایم این بیماری نزد آنان دیده شود در خانه بمانند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. سازمان عفو بین المللی در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر گفت مقامات جمهوری اسلامی در سال 2019 حق آزادی بیان، تشکیل و تجمع مردم آن کشور را به شدت سلب کردند. بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از قوه قهریه مرگبار برای سرکوب اعتراضات استفاده کرده، صدها نفر را کشته و هزاران معترض را به شکل خودسرانه و بدون رعایت موازین قانونی بازداشت کردند. در این گزارش آمده است که بیش از 200 مدافع حقوق بشر در ایران به طور خودسرانه در توقیف نگه داشته شدند و در بسیاری موارد این افراد به تحمل حبس و شلاق محکوم گردیدند. در سال گذشته میلادی با حکم مقامات جمهوری اسلامی تعداد زیاد اعدام گردیدند که سازمان عفو بین المللی میگوید در میان آنها افرادی بودند که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال سن داشتند.
ایران 8 فعال محیط زیست را به 4 تا 10 سال زندان محکوم کرده است. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی وزارت عدلیه ایران روز سه‌شنبه با بیان این مطلب گفت که این افراد به خاطر همکاری با حکومت ایالات متحده به حبس محکوم شدند. آقای اسماعیلی افزود که فعالان محیط زیست در زندان مانده و باید پول را که از حکومت آمریکا به دست آوردند دوباره برگردانند. دیدبان حقوق بشر میگوید که این فعالان محیط زیست در ماه جنوریه و فوریه 2018 در ایران توقیف شده بودند و تا امروز 18 ماه فوریه 2020 بدون سرنوشت در زندان به سر می‌بردند.
عملیات نظامی حکومت سوریه بر ولایات حلب و ادلب نزدیک به 1 میلیون نفر را بیجا ساخته است. سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با بیان این مطلب گفت حدود 75 خانواده سوری به خاطر فرار از مناطق تحت حملات نظامی به یک زندان قدیمی پناه بردند. جزئیات بیشتر را از همکار ما می‌شنوید.
نیروهای نظامی ترکیه که از شورشیان ضد حکومت اسد حمایت می کنند و برخی از ساحات تحت کنترل شورشیان مستقر شدند تا از آتش بس انفاض شده میان انقره و مسکو نظارت کنند، اما این آتش بس نقض شده است. ملل متحد می گوید که حدود 900 هزار نفر از آغاز ماه دسامبر به این سو بیجا شدند که بیشترین آنان را زنان و کودکان تشکیل می دهد. این سازمان هشدار می‌دهد که خانواده‌های ساکن در زندان بدون دسترسی به مواد اولیه، وسایل گرمکن و طبی در اتاق‌های بدون پنجره و دروازه به سر می‌برند. این در حالی است که بشار الاسد رئیس جمهور سوریه شام دوشنبه تصرف دوباره حلب را به مردم کشورش تبریک گفت و وعده سپرد که حلب مانند سایر مناطق سوریه دوباره اعمار خواهد شد.
نیروهای حکومت اسد و متحدین آن باید به هماهنگ کنندگان امور بشری اجازه دهند به مناطق جنگ زده در شمال غرب سوریه دسترسی حاصل کنند. رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد با بیان این مطلب امروز سه‌شنبه گفت که ظلم باور نکردنی این بود که غیر نظامیان در هوای سرد زیر صفر در پناهگاه‌های پلاستیکی هدف بمباران هوایی قرار گرفتند. میشل بچلی از تمام طرف‌های درگیر در سوریه خواست فوراً جنگ را متوقف ساخته و از امنیت و مسئولیت غیر نظامیان اطمینان دهند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد رقم تلفات غیر نظامیان را در جریان درگیری‌های نظامی از اول ماه جنوری تا کنون در ولایات ادلب و حلب سوریه 289 نفر ثبت کرده است.
و شهرک ها و قریه های برتانیا امروز شنبه شاهد سرازیر شدن سیلاب های ناشی از باران چند هفتهی طوفان دنس بود. اداره محیط زیست برتانیا حدود 480 هشداری و اعلام آماده باش را روز دوشنبه در سرتاسر برتانیا پخش کرد که بلندترین رقم تا کنون بوده است. تصاویر و ویدیوهای نشر شده در رسانه های اجتماعی سیلاب‌های گسترده ناشی از سرازیر شدن آب دریای وای را در شهر هرفورد و مناطق اطراف آن نشان می‌دهد. این سیلاب‌ها تا کنون جان 3 نفر را در برتانیا گرفته است و تلاش برای پاکسازی سرک‌ها، خطوط قطار آهن، منازل و دکان‌ها در سرتاسر آن کشور جریان دارد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اکنون توجه فرمایید به شرح گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز پس از حدود 5 ماه تأخیر اعلام گردید. بر اساس نتایج نهایی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام شد، محمد اشرف غنی با کسب 50.64% آرای معتبر برنده این انتخابات است. عبدالحی ورشان با تفصیل بیشتر.
پس از انتظار طولانی نزدیک به 5 ماه، بالاخره نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز سه‌شنبه در یک وضعیت آشفته که یک تن از کمیشنران هم حضور نداشت، از طرف کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام شد. خانم هوا علم نورسانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، در یک نشست خبری با یک مقدمه طولانی نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد و گفت:
کمیسیون مستقل انتخابات به تصحیح از صراحت حکم مندرج ماده 61 قانون اساسی کشور، محترم محمد اشرف غنی را که به تعداد 923,592 رای معادل 50.64% آرای رای دهندگان کشور را کسب نموده است، با عنوان رئیس جمهور منتخب دولت جمهوری اسلامی افغانستان اعلام می نماید.
عبدالله شریک 50% قدرت در حکومت وحدت ملی که رقیب جدی انتخابات ششم میزان ریاست جمهوری است، از قبل تلاش های کمیسیون های انتخاباتی را خلاف قانون و تحت فشار سیاسی ارگ خوانده تحریم کرده است. تیم های انتخاباتی امنیت و عدالت به رهبری رحمت الله نبیل و تیم انتخاباتی عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نیز نتایج اعلام شده را تحت فشار داخلی و خارجی خوانده از پذیرفتن آن خودداری کردند. عارف کیانی، سخنگوی تیم انتخاباتی رحمت الله نبیل، در مورد چنین گفت:
این نتیجه انتخابات ریاست جمهوری که برآمده از اراده شهروندان باشه نیست. کمیسیون انتخاباتی با تکنی از جانب تیم دولت ساز رقمی را ارائه کردند که متاسفانه مملو از تقلب است. لحاظ برای ما و برای مردم افغانستان قابل قبول نیست. کمیسیون انتخاباتی با تشریک مسایی و توانی تیم دولت ساز افغانستان را در یک فاز دیگر از برم قرار دادند.
عبدالغنی حقمل، سخنگوی تیم انتخاباتی عدالت اسلامی، گفت که حزب اسلامی این نتیجه انتخابات را که سراسر تقلب سازمانی یافته از سوی تیم ارگ است نمیپذیرد و برای اقدامات بعدی با سایر گروه های سیاسی و تیم های انتخاباتی به مشورت میپردازد. تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله که قبلا پروسه را تحریم کرده است، ساعتی بعد در نشست خبری ماضی و موقف جدید خود را اعلام میکند. نهادهای نظارت انتخاباتی اعلام این نتایج نهایی انتخابات و کار کمیسیون های انتخاباتی را مملو از کاستی ها و نقص ها خوانده گفتند که کمیسیون های انتخاباتی می توانستند با اندک احساس مسئولیت و توجه به مسائل تکنیکی این پروسه را به وجه احسن مدیریت نموده کشور را از بحران احتمالی نجات می دادند. یوسف رشید رئیس اجرایی نهاد نظارت انتخاباتی موسوم به فیفا:
تا جایی که ما نظارت کردیم گفتیم که ما کوتاهی را داشتیم، نارسایی را داشتیم در جریان پروسه، نمیشه از چشم پوشی بکنیم. در یکی پروسه از شش میزان دایر میشه و نتیجهش هم بالاخره آخر بدل و اعلام میشه. نشاندی از این است که ما متاسفانه مشکلات داشتیم، اما باز هم کمیسیون ها میتونن از بهتر کار بکنن، کاری انجام بدن که حداقل امروز تمام طرفا به نتیجه قبول میکردن. اما
برخی تحلیلگران مسائل سیاسی و اجتماعی در مورد اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری که بعد از برگشت رئیس جمهور غنی از کنفرانس میونیخ جرمنی به کشور با یک شتاب زدگی اعلام گردید، میگویند که شاید رئیس جمهور در این سفر از مقامات آمریکایی و دیگران چراغ سبز دریافت کرده باشد. در غیر این صورت یک گامی میپندارند که در راستای تخریب و سبوتاژ روند صلح افغانستان میباشد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید نظامیان این کشور یک جا با نیروهای خارجی در افغانستان روی کاهش خشونت ها کار میکنند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری کشور گفته است که حکومت افغانستان متعهد به عملی کردن کاهش خشونت و برقراری آتش بس است. در این حال سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که قرار است تا 5 روز دیگر مرحله کاهش خشونت ها آغاز گردد. جلال میرزاد با جزئیات بیشتر.
ریاست جمهوری افغانستان هرچند جزئیات چگونگی طرح کاهش خشونت ها را همگانی نمی سازد، اما می گوید که جزئیات آن هنگام آغاز مرحله کاهش خشونت ها با مردم شریک خواهد شد. سخنگوی ریاست جمهوری این کشور می گوید که کار روی طرح کاهش خشونت ها به گونه جدی ادامه دارد و درباره چگونگی عملی شدن این طرح با نظامیان کشور نیز گفتگو شده است.
جزئیات کاهش خشونت یا کدام میکانیزم ها و عملی خواهد شد؟ در حال حاضر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان یک جا با نیروهای امریکایی روی جزئیات رو کار میکنن و ما و مجلسی که دیروز هم در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد که قماندان های قل اردوهای نیروهای امنیتی حضور داشتن، بحث اساسی روی اقدامات عملی بود در روزهایی که دوره کاهش چشمگیر خشونت است.
اما اینجا در اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان شمار از چهره‌های سیاسی و حکومتی چگونگی گفتگوهای صلح را به بررسی گرفتند.
سیاستمدارای افغانستان و گروه‌های سیاسی افغانستان که فعلا در محور تیم‌های انتخاباتی بیشتر هستند، انسجام یافتند، اینا یگانه شرکای پروسه سال نیستند. شرکای پروسه سال کسایی که زی دخل هستند، زی نفع هستند و آسیب پذیر هستند از جنگ در افغانستان. ای ابعادش گسترده تر است. جامعه مدنی افغانستان است، جامعه رسانه ای افغانستان است، زنان است.
برخی از شرکت کنندگان با نگرانی از اختلاف ها میان سران حکومت و چهره‌های سیاسی میگویند که حکومت افغانستان باید از فرصت به میان آمده در گفتگوهای صلح استفاده کند و از یکتازی بگذرد. این چهره سیاسی میگوید که بیش از 1.5 سال از آغاز گفتگوهای صلح گذشته، اما حکومت افغانستان نتوانسته هیئت گفتگو کننده را مشخص بسازد.
رهبری حکومت هیچ باک نداشته باشد که بگذارند دیگرها را هم کناری سهم بگیرند. چون حکومت درست است هر 5 سال یک حکومت انتخاب میشه، اما در مسائل کلان ملی این لازم نیست که حکومت همیشه دعوا بکنه که بنان مرک را 5 سال پیش رای دادین بنان یا مستم یا هیچ کس نیست.
اما این کارشناس ارشد آمریکایی که از گفتگوهای صلح خوشبین است میگوید که مهم است تا در گفتگوهای صلح آتش بس شود و جنگ در افغانستان پایان یابد.
آجندای اولی باید آتش بس کامل باشد. هدف از مذاکرات بین الافغانی باید ختم جنگ باشد. هدف در مذاکره با طالبان باید این نباشد که در آینده چگونه حکومت باشد و حل این مسئله باید از پروسه مشروع سیاسی صورت بگیرد.
با این حال حکومت افغانستان میگوید که روی میکانیزم های کاهش خشونت ها در روزهای آینده کار خواهد شد. مقام های این حکومت از طالبان نیز انتظار دارند تا در مرحله کاهش خشونت ها پابندی ایشان را به گفتگوهای صلح نشان بدهند.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
ادامه گزارش ها. شماره از فعالان مدنی در کابل می گویند که شرکت های مخابراتی به تعهداتشان مبنی بر بهبود خدمات اینترنتی و مخابراتی و کاهش قیمت ها عمل نکردند. اما اداره اترا می گوید که تلاش های برای بهبود خدمات جریان دارد. سمسام سیرت گزارش می دهد.
یک سال قبل تعداد از استفاده کنندگان صفحات اجتماعی اعتراض را تحت نام اترا کجاست در واکنش به بهای بلند خدمات اینترنتی و مخابراتی و کیفیت پایین این خدمات راه اندازی کردند. اکنون از این اعتراض یک سال می گذرد. اما اعتراض کنندگان تاکید دارند که هنوز شبکه های مخابراتی و اداره اترا خواست های آنان را نپذیرفته است. میرویس آریا از آغاز کنندگان این اعتراض گفت که تجدید خودکار بسته ها، کیفیت ضعیف اینترنت و مکالمات، فروش سیم کارت به گونه غیر قانونی از مشکلات است که همچنان ادامه دارد.
این بی حال گفایش از طریق کامپیوتر با سادگی تنظیم میشه که برای شما صد این بی یک جیبی نشان میده. بسته ها غیر واقعی است. اپلیکیشن های هم وجود داره که در تلفن هایتان شما میتونین انستال بکنین. این اپلیکیشن ها برای شما دقیق میگه که چند بی استفاده کردین و شرکت از شما چند بی پول در میده. این بسته ها غیر واقعی است.
این اعتراض کنندگان باور دارند که اداره خدماتی اترا به گونه عمدی از فعالیت شبکه های مخابراتی نظارت نمی کند. محمد ناصر تیموری، پژوهشگر دیدبان شفافیت افغانستان گفت که فیصله نامه اداره اترا در واکنش به اعتراض ها مبنی بر کم کیفیت بودن و بلند بودن بهای خدمات مخابراتی و اینترنتی عملی نشده است.
شرکت های مخابراتی از طریق اداره اترا برشان الزام آور شده بود تا در بهبود کیفیت خدمات و تأمین حقوق شهروندان یک سلسله اقدامات انجام بدن به شمول بهبود کیفیت و کاهش قیمت ها در سال گذشته، اما یافته های ما و همکارای ما در کمیته هماهنگی اترا کجاست نشان میده که این تعهدات به صورت همه جانبه عملی نشده.
اما نقیب الله سلاب، معاون اداره اترا به صدای امریکا گفت که خواست های اعتراض کنندگان مد نظر گرفته شده است و تلاش ها برای بهبود کیفیت خدمات جریان دارد.
چند مواردی که یک سال پیش باید شکایت ها بودند در او ارتباط اجراد شده که موضوعات پیج گو بود، بس بود، که شما خودتان هم میتونین که از این نظارت کنین، در حالی که ما ایره دوامدار نظارت میکنیم. کیفیت خدمات که هستن انشالله بعد از وصل شدن فایبر دومی و حتی سیومی که یک تاثیر مثبت سر قیمت و کیفیت انشالله مستقیم داره.
این در حال است که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان اعلام کرده که قیمت فروش عمده اینترنت 30% کاهش یافت و قیمت خدمات اینترنتی از طریق شرکت دولتی سلام نیز 20% کاهش یافته است. وزارت مخابرات گفته که امیدوار است شرکت‌های خصوصی مخابرات نیز قیمت اینترنت را کاهش دهند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
با نزدیک شدن افغانستان به یک توافق احتمالی صلح با طالبان، آینده میلیون ها مهاجر و پناهجوی افغان نیز تا حد امیدوار کننده به نظر می رسد. ولی سازمان ملل متحد و تعداد از مقامات دیگر هشدار می دهند که برای عودت موفقانه این مهاجرین تنها پایان یافتن جنگ کافی نیست. سید عزیز الرحمن با تفصیل بیشتر.
14 جنگ اخیر در افغانستان میلیون ها افغان را مجبور ساخت تا کشور را ترک کنند. 95% آنان به کشورهای ایران و پاکستان نقل مکان کردند. هیچ کدام آنان قصد ماندن همیشگی در این کشورها را نداشتند. ولی در حال حاضر حتی نسل سوم این مهاجرین در خارج از وطن خود زندگی می کنند. کشورهای میزبان در تلاش تمویل منابعند و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناه جویان نگران است.
در سایر نقاط دیگر نیز وضعیت اضطراری در حال ظهور است، حتی در همین منطقه به طور مثال وضعیت مسلمانان روهینگیان. بنابراین گرایش حکومت‌ها یا نهادهای امدادرسان بیشتر به سوی اوضاع عاجل می باشد و گرایش به سوی وضعیت مهاجرین سابقه دار کاهش می یابد.
انتظار می رود که ایالات متحده و طالبان با زودی یک توافقنامه صلح را در قطر امضا کنند. پس از آن طالبان مذاکرات رسمی را با حکومت و جناح‌های دیگر افغان آغاز خواهند کرد. در صورتی که همه چیز به خوبی و مطابق پلان به پیش برود، به معنای پایان یافتن خشونت و یک فرصت برای بازگشت پناهجویان افغان خواهد بود.
معتادانه خوشبینیم که ما پیشرفت کرده ایم. یک مشکل بسیار پیچیده است. هیچ شکی در آن نیست.
قبل از این دو بار تعداد کثیری از افغانهای مهاجر به کشور عودت کرده اند. بار اول پس از سقوط شوروی سابق و بار دوم نیز پس از سقوط رژیم طالبان بود. اما پس از هر دو بار وضعیت در کشور آنان را مجبور ساخت تا دوباره کشور را ترک کنند. امروز نیز افغانهای بیرون از کشور در مورد بازگشت به کشورشان و توافق احتمالی صلح با طالبان سوال دارند.
اگر اینجا را ترک کنیم جای دیگری برای رفتن نداریم. من 32 سال پیش در اینجا تولد شده بودم. اگر برویم کجا زندگی کنیم؟ مهاجران دیگری که رفتند جای برای زندگی کردن ندارند. حتی اگر صلح نیز تامین شود ما جای برای رفتن نداریم.
سازمان ملل متحد نیز میگوید که برای بازگشت موفقانه این مهاجرین تنها پایان یافتن جنگ کافی نیست، بلکه سرمایه گذاری های وسیع در بخش فرصت های اقتصادی، زیربنایی و برنامه های انکشافی دیگر را حتمی می خواند.
ادامه گزارش ها. شماری از باشندگان هرات در اعتراض به کشتار افراد ملکی در حملات هوایی قوای خارجی در این ولایت راهپیمایی کردند. معترضان ادعا نمودند که در یک حمله هوایی نیروهای خارجی نزدیک به 10 تن از شهروندان هرات کشته شدند که بیشترشان زنان و کودکان بودند. خلیل نورزایی با جزئیات بیشتر.
10 تن از باشندگان ولسوالی های کشک کهنه و کشک ربات سنگی هرات روز سه‌شنبه در اعتراض به کشته شدن غیر نظامیان در حملات تیاره های بی سرنشین در این ولایت راهپیمایی کردند. به ادعای این افراد در چندین حمله هوایی قوای خارجی در منطقه پستلیق ولسوالی کشک ربات سنگی 10 غیر نظامی کشته شدند که بیشتر آنها زنان و کودکان هستند.
امروز طرفای عصر به منطقه پستلیق منای رفته بود به یک جایی که اذنان پذیرایی کنه صبح پس مزیگار وار میخزمی طرف خونه خو میره هواپیمای بی پلوت اینا میزنه که اینا هم یک مرد بود در وار زنه دو تا زن کلون بود دیگران و چای خوده.
معترضین تکه و پارچه های قربانیان این رویداد را در مقابل دفتر کار والی هرات انتقال داده و این عمل نیروهای خارجی را تقبیح کردند. آنها خواستار تعیین یک هیئت حقیقت یاب از جانب حکومت برای بررسی دقیق این حمله هوایی شدند.
دیگه همین میخواین که از این دولت معامی غور مردم بیچاره بدبخت و صغیرها و کبیرها بکنیم.
این ما چه دیدن تخمین میکنیم. یا اول غیر انسانی غیر جنایت غیر بشریت.
مسعود کروخی یکی از نمایندگان مردم هرات در پارلمان افغانستان گفت که معلومات نادرست به نیروهای خارجی و افغان منجر به وارد شدن تلفات به غیر نظامیان می شود. خانم کروخی افزود که مقامهای حکومتی از چگونگی عملیات نیروهای خارجی آگاهی ندارند.
عملیات های روزانه و شبانه از اینا طوری ناسنجیده بدون دقت بدون یک استخبارات و کشف دقیق و همه جانبه تیارار به هوا بلند میکنن و اونا نادانسته از هوا زمین مورد بمباردمان قرار میدن بدون از این که فکر کنم که در اینجا کی هست. مثل که با سرنوشت مردم بازی میکنم به بازی چه گرفتم و واقعا جای تاسف و نگرانیه که هم زنان طفلکای این وضعیتی که برای مردم غیر قابل تحمل.
اما جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات گفت که در جریان حمله هوایی روز گذشته در ولسوالی کشک کهنه ملا احمد یک تن از فرماندهان مشهور گروه طالبان و افرادش کشته شدند.
در اینجا میرسیم به ختم برنامه های خبری امشب. بازپخش برنامه های اخیر را در ساعت بعدی فراموش نکنید. تا فردا که در برنامه بامدادی با اخبار و گزارش های تازه از جهان و افغانستان خدمت می رسیم، شب همه تان بخیر.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اورئ.